أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. خب آیه شریفه یا آیت الکرسی رو فی الجمله به محضرش تشرف حاصل شد جمعی، انشالله جرعه های نصیب جان پاکتون شده باشه، ما هم بی نصیب نشده باشیم. ولی آیه عجیبیه واقعا، لا تنقضی عجائبه، آیه ایست که هرچی آدم برگرده داده های جدیدی خواهد داشت. خیلی الحق و الانصاف. قرآن سید کتب آسمانیه، سوره بقره سید سور قرآنیه، آیت الکرسی هم سیده آیات کریمه است. خیلی دریای عمیقی، چشمه گوارایی، مائده سرشار از نیروی نوری اعتقادی و مسائل معنوی. بعد از آیت الکرسی این دو آیه بعدی هم جزء زین این آیه به حساب میاد و در برخی از روایات مجموعش آیت الکرسی. لذا اینا رو هم سیره، سنت و روایات اینا رو جدا نمی کنن از آیه، که اون آیه به مناسبت وسع کرسی و سماوات آیت الکرسی هست. لا اکراه فی الدین، جز آیات همیشه نو قرآن کریم، جز افتخارات مکتب ماست که شعار روشن و فریاد بلند و رسای کتاب وحیانی ما اینه که لا اکراه فی الدین، دین تحمیلی نیست، دین اجباری نیست، دین با اکراه دین نمی شود. لا اکراه فی الدین تعبیر بسیار لطیفیه، نمیگه لا تکره الناس علی الدین، میگه لا اکراه فی الدین، اصلا نفی میکنه. این دین اکراه بردار نیست، لا اکراه فی الدین، هیچ در نحوه ادایش هم اجباری دستوری نیست، بلکه بیان واقعیت. لا اکراه فی الدین. علتش هم اینه که قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه فی الدین از اونجایی که دین یک باور هست به مجموعه نظام فکری، احساسی و عملی، و باور امکان نداره اجباری باشه، یا آدم قبول داره یا قبول نداره. بنابراین اصلا زمینه ای برای اجبار در ایمان، در عقیده، در باور، در رد باطنی مطلقا حریمش مسون است از اینکه فشاری به اونجا وارد بشه. فشار فیزیکی به بدن وارد میشه، فشار احساسی به تمایلات و به عواطف انسان وارد میشه، ولی علم اجباری نیست. چیزی رو که آدم دونست دونسته دیگه، حالا شما میخواید به زور بگید ندون، این که زوری نیست. که دین عبارت است از باور، که باور معجون است از علم و پذیرش قلبی، پذیرش باطنی. این اصلا زمینه نداره، اصلا فضای باور، فضای دانش و بینش و قبول باطنی هیچ تناسبی با مسئله فشار ندارد، اصلا زمینه ندارد. لا اکراه فی الدین الا من اکره و قلبه مطمئنن. اکراه بود ولی دلش که با اکراه تغییر پیدا نکرد. که عمار چه عماری، چه آیتی، چه عشقی، چه ایثاری، چه ولایتی، چه آیتی از آیات امیرالمؤمنین علیه السلام بود. پدر مادرش زیر شکنجه به شهادت رسیدند، ولی خودش به زبان چیزی گفت که از مرگ نجات پیدا کرد. قرآنم این دوتا رو جمع کرد که اون چی که مربوط به گفتنش بود فشار بردار بود، ولی قلبه مطمئن بود، اظهارش با اکراه بود. اما اکراه تأثیری در دلش و باورش نداشت. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین مهم اینه که غی، که انحراف از مسیر حق و درسته، با رشد که راه درستی است که انسان رو به مقصد میرسونه، این دوتا وقتی راه و چاه راه درست و نادرست روشن شد، دیگه انتخابش با کسی است که براش روشن شده. اگه روشن نبود خب میگفتیم که این نه برای اجبار نه عدم اجبار اصلا جای ترش نیست. ولی مطالبی، معجزاتی، آیاتی روشن کرد که این دین حقه. وقتی حق روشن شد، تبیین بین غی و رشد حاصل شد، انا هدیناه السبیل و رسالتمون همین بود که راه رو روشن کنیم، آدرس درست رو در اختیارش قرار بدیم. ولی این راه، راه فیزیکی نیست بگیم ما مجبورش میکنیم، میبندیم و ماشین میکشیم تو این ماشین. با کشیدن در راه فیزیکی اجبار به اعمال دینی دینداری نیست، باید خودش پذیرفته باشه. رضا انا هدیناه السبیل، کار ما اینه که راه و چاه رو نشون بدیم، اما انتخاب و اختیار اجبار بردار نیست. تعبیری استاد ما آیت الله جوادی عاملی در مباحث فلسفه‌شون اون وقتی که ما خدمتشون بودیم تکرارم میکردن، میگفتن انسان در همه چیز آزاد است الا در آزادی. انسان مجبور است که آزاد باشد، تکوینش است. خدا اینجور بشر رو خلق کرده. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار آمد سنم. آدم در واقعیت تکوینی خودش مییابد که در اختیارش مختار نیست. در همه کارها، هم از کارهای فکری و ارادی، انسان میتواند قبول کند، میتواند قبول نکند. و پشیمانی و ملامت و عقاب و اینا همه فرع بر این آزاد بودن انسان. اگه آزاد نبود، انتخاب به او واگذار نشده بود، نه جای ملامت بود، نه جای توبه بود، نه جای هیچ نوع سرزنش نبود. کار دین روشنگری است. دین نمیتونه برای کسی انتخاب بکنه. انتخاب مال خود فرد مکلفه. لذا اینایی هم که در مسائل قانونی، مثلا حجاب، میگن حجاب اجباری، یا مثلا در قوانین موضوع مالیات اجباری و اینا، گاهی برای نفیش میگن لا اکراه فی الدین، اصلا ربطی به مسائل تکلیفی نداره. این اون حقیقت بشر رو داره معرفی میکنه که انسان موجودی است مختار و آفریده شده است. اختیار ذاتی بشره. نمیشه انسان انسان باشه ولی مختار نباشه. این آزاد بودن، این حق اختیار، حق انتخاب، این تکوینش است، تشریع نیست، این تکوینش است. لذا مسئله فراتر از مسئله تکلیف و این حرف هاست. این خدای متعال حقیقت بشر رو دارد برای خودش و برای همه توصیف میکنه که بشر یه موجودیه که در انتخابش امکان اجبار نداره، لا اکراه فی الدین. اون وقت تأکید میشه بر این که قد تبین الرشد و من الغی، اونی که بر عهده دین و رسالت رهبران دینی هست اینه که غی و رشد را تبیین بکنن. این تبیین وظیفه است، تبیین رسالت سفرای الهی است و همه مکلفین هم کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، باید در مسئله تبیین از جبهه جهاد تبیین فاصله نگیره. و این از ناحیه شارع مقدس واقع شده. قد تبین الرشد من الغی. حالا که دین تحمیلی نیست، اجبار، اکراه، الجا برای احدی راه ندارد که ملجع بشود به قبول دینی یا رد دینی، نه قبولش اجباریه نه ردش اجباریه، بلکه امریست که خدا در جبلت و سرشت او انتخابگری رو با سون با قلم تکوین نوشته است. وظیفه معلمان، رسولان، سفیران الهی، دلسوزان اینه که راه درست و نادرست رو برای او روشن کنن و خدا این کار رو کرده. قد تبین الرشد من الغی. حالا که انسان موجود انتخابگر است، ذاتاً جزء هویت انسان انتخابگری است و ذات دین هم روشنگری است. انا هدیناه السبیل. ما راه را روشن میکنیم. لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حیه هم بینه. هر کسی قبول میکنه دین رو باید اتمام حجت شده باشه تا اگر هلاک شد روز قیامت معلوم بشود که فهمید و زیر بار نرفت، و اگرم قبول کرد معلوم بشه که قبولش قد تبین الرشد من الغی شده، اینم روش رو تشخیص داده و ملتزم شده است. وقتی اساس تکوین و هویت انسان مختار بودن، آزاد بودن، و فرد آزاد آگاهی لازم داره. آزادی باشه و آگاهی نباشه، هیچ نکبت و بدبختی بالاتر از این نیست. آدم بچه رو آزاد بگذاره، قبل از آنه که آگاهی بهش بده دور برش انواع خطرات باشه و معلومه که این خودش رو نابود میکنه. انسان چون آزاده است، ان علینا للهدا، خدا این رو بر خودش فرض کرده. چون موجود را آزاد آفریده، باید راه سعادت را هم بهش نشون بده، الا او در انتخابش بد انتخاب میکنه. الان هم ممکنه بد انتخاب بکنه، ولی انبینت هلاک میشه، این حجت برش تمام میشه. خداوند منان هم بشر را آزاد قرار داد و چون آزادی بهش داد، برای اینکه آزادی براش ایجاد خطر نکنه، از ناحیه خلقتش گرفتار سقوط و بدبختی و عذاب ابد نشود، خدا پیغمبران رو فرستاد، کتب رو فرستاد، قدرت بیان و قدرت اعجاز به پیغمبران داد تا تبیین رشد و غی بشود، تا انسان آزاد انتخابگر در انتخابش آزاد باشه. چون مکلفه بد انتخاب کرد کتک میخوره، ولی دیگه عذری پیش خدا نداره. و الله یکون حجتن علی الله بعد الرسول. پیغمبرها رو فرستادیم که روز قیامت اینا بهانه نداشته باشن بگن چرا ما عذاب میشیم، راه رو نشون داده بودیم، راه بدینی. این مسیر به جهنم منجر میشه، راه دین به بهشت منجر میشه. اینا رو بهتون گفتیم، نشونم دادیم، حجت رو براتون تمام کردیم. بعد از آنی که مسئله غی و رشد تبیین شد، حالا فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که کفر به طاغوت داشته باشه، کفر یعنی پوشوندن، یعنی احتجاب، و من یک فر به طاغوت. اگر کسی به طاغوت بی اعتنا بود، طاغوت رو نادیده گرفت، بین خودش و طاغوت یک دیوار اعتقادی ایجاد کرد و کفر به طاغوت کرد. و یؤمن بالله، کفر به طاغوت این تخلیه است، این رفع مانع است. تا طاغوت هست فاصله است بین انسان و معبود واقعی. طاغوت سد است، طاغوت منع است. اگر کسی بخواد به الله برسد باید موانع وصال رو بردارد. طاغوت چه خودش باشه، هوای نفسش باشه، شهواتش باشه، جاه طلبی باشه، یا طاغوت‌های بیرونی باشه، موجودی که در برابر حق طغیان میکنه، از حد حق تجاوز میکنه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. این ترک طاغوت، نفی طاغوت، مسئله براءت از طاغوت، تبری از باطل از طرفی و تولی به حق، مجذوب شدن به حق از طرفی، اینها وقتی با هم شدن نتیجهش این خواهد شد که فقط استمسک بالعروة الوثقی، به یک رشته محکم و ناگسستنی این چنگ زده. فقط استمسک بالعروة الوثقی، ایمان به الله خداوند متعال یک رشته‌ای در اختیار بندهش قرار میده تا از ظلماتی که لازمه تمکن در عالم کثرت هست و جاذبه های عالم ماده است، برای خروج از این جاذبه ها، جاذبه های غریزی، فطری و عالم کثرت، یک عروة الوثقی میخواد. این اموری که انسان رو سرگرم میکنه، یاد خدا را از قلب انسان دور میکنه، انسان رو محجوب میکنه، اینها اسفل سافلین وجود آدمی است. اینها باطلاق هایی است که برای هر کسی در زندگی وجود داره و سر راهش قرار میگیره. اما اگر ایمان ایمان واقعی باشه، اون عروة الوثقی که طبق روایات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، آدم مؤمن از ناحیه خدا یاوری دارد، جذب انما انت منذر ولکل قوم هادن، اون هدایت، هدایت جذبی هست، عروة الوثقی نامرئی هست. انسان مؤمن به الله و کافر به طاغوت، وقتی براءت از طاغوت براش پیش اومد، جذبه الهی نصیبش شد، خدای متعال با اسماءش بندگانش رو هدایت میکنه که امیت هار اسماء و حسنای پروردگار متعالند و عروة الوثقی هستند. فرمود که فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این رشته است، تا انسان به این رشته متمسک نشود، اتصالش با خدا نه از باب این که خدا بخل داره و خودش مستقیم هدایت نمی کنه، قابل، قابلیتش ناقصه، حتما باید با شفاعت و هدایت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشه. تحمل قرآن رو مستقیم جز قلب پیغمبر و روح فراگیر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین نداره. لذا بشر عادی یا آیه رو نمیتونه مستقیم بگیره، از بین میره، ذوب میشه. لو انزل نهادر قرآن علا جبلن نرهیده. و همینجور که در سیر نزولی قرآن باید با بساطت قلب پیغمبر خدا و بستر ولایت اهمیت ها به مردم برسد و مردم مستقیمن این ظرفیت رو ندارن، قابلیتشون قابلیت ضعیفی هست، در سیر صعود هم همینجوره. کسی بخواد به قرب الهی نائل بشه، به رضوان الهی دست پیدا بکنه، به بهشت برین اتصال پیدا بکنه، این عروت الوثقی لازمه، این ولایت علی و اولاد علی به دادش میرسه. فقط استمسک بالعروت الوثقی. این عروت الوثقی وصفش اینه که لنف سامله ها گسست نداره. نباید نگران بود. من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلی. نجات قطعیه. کسی با اینا باشه به مقصدی که اینها در اون مقصدن به اون مقصد میرسد. لنف سامله ها به عروت الوثقی متمسک می شود که اون هیچ وقت پاره نمی شه و گسستی درش به وجود نمی آن. والله سمیع علیم. این هشدار به منافقینه، چون دین امر قلبی هست، تظاهری نیست، یا قلب قبول کرده یا قبول نکرده. منافقینی که دمن اسلام زدند و تظاهر به اسلام کردند فکر نکنند خدا کلا سرش میره. نخیر، والله سمیع علیم. کسی که مؤمن هست و چنگ زده به عروت الوثقی الهی که قرآن و عترت پیامبر اعظم هست، این رو خدا میداند. کسی هم که ایمانش ایمان واقعی نیست، به قرآن و عترت اتصال باطنی ندارد، باور ندارد، اون را هم خدا می داند. خدا هم سمیع حرفای تظاهری و ریایی رو می شنود و هم علیم حقیقت هر کسی در باطن، آیا دین رو پذیرفته یا نپذیرفته. خداوند منان علیم هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجنهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله لفظ جلال است، مظهر و مرآت ذات ربوبی است. الله ولی کسانی است که ایمان دارند، باور دارند. یخرجهم، خب این ولی هست، اعمال ولایتش از چه بستری حاصل میشه، چگونه سرپرستی میکند مؤمن رو. یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا نور مطلقه، الله نور السماوات والارض. هر موجودی به مقدار ارتباطش با خدا نور داره. این نور، نور فیزیکی نیست، نور آفتاب و ماه و اجرام کیهانی و حامل های انرژی نیست. این نور، نور وجود است. الله ولی الذین آمنوا. خدا سرپرست اونهایی هست که اونها ایمان آوردن. چگونه مال سرپرستی میکند؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. انسان در بد به ولادتش قوه محض است و این قوا باید تبدیل به فعلیت بشود و فعلیت مؤمن اینه که رنگ خدا پیدا بکنه. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، یعنی نور مطلق بشود، یعنی مرتب نیستی هایی که بالفعل براش نیستیه بالقوه براش هستیه و اون سیر در اسماء الهی تخلق و اسماء الله هست که فقدان اسماء الهی در وجود آدمی ظلمات است و خروج از اون نبودها به مراتب اسماء حسنای پروردگار در مرحله اسماء جلالیه و جمالیه، اینها اتصاف به نوری است که الله نور السماوات و الارض. خدا ولی مؤمنه، مؤمن رو از ظلمات نداشتن، متمکن نبودن، متحقق نبودن، متصف نبودن، از این ظلمات یخرجهم، خارج میکند، النور. اون نور وجود حق تعالی است که مجاله اون نور اسماء حسنای حضرت حق سبحانه و تعالی است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما اگر انسان به وجود لایتناها که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به وجود احدی، به وجود صمدی اگر اتصال نداشت، به وحدت مطلق حق تعالی باور نداشت و مجذوب هستی واحد نشد، اولیاش طاغوت خواهد بود. هر ولی غیر الهی براش یک طاغوت است، یک قارتگر است، یک طغیانگر است، یک گردن کلفت است، یک ارباب است و این اسیر اونها میشه. وقتی تحت ولایت طاغوت قرار گرفت که یکی نخواهد بود، ارباب و متفرقون خیر، آدم که تمرکز وجودی نداشت که اون تمرکز و وحدت با ارتباط با خدای واحد است، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آدم که وجودش به کانون واحدی ارتباط پیدا کرد، تمرکز پیدا میکنه، وحدت پیدا میکنه و از آشفتگی و استراب دور میماند. اما اگر کانون واحدی او رو به خودش جذب نکرد، این غرایز فراوانی که تعدادی از این غرایز شناخته شدند به تعدادی ناشناخته هستند، هر کدام از اینها با انفعالی که در وجود آدمی به وجود میاره و اسارتی که ایجاد میکنه، هر کدام از اینها یک پرتگاه و یک هرمان از رسیدن به مقصد اعلاست. لذا مثل جیفه میماند که سگهای مختلف اینو تیکه تیکش میکنن. قلب انسان در اختیار شیاطین مثل جیفه است در اختیار سگهای عرض میشود که جیفه خار. این یخرجهم من الظلمات، یخرجون هم من النور الى الظلمات. همه اربابن، همه میخوان رو تجزیه کنن، در هر گوشه ای از دل و جانش یک پایگاهی، یک بوتی ایجاد کرده و همه اینا مانع حرکت به سوی وجودن. لذا در جهنم یعتیه الموت من کل جانه، در اونجا وجود نیست، حیات نیست، از هر جانب شعار مرگ بر توست. کسی که خدا ندارد، که خدا حیات مطلق است، علم مطلق است، قدرت مطلق است، نور مطلق است، اگر به این ذوب شدی اون میشوی، بی نهایت می شوی، سرمدی می شوی، از ازلی و ابدی بالاتر میری، سرمدی میشی. اما اگر با خدا نبود دیگه دلبرش یکی نیست، دیگه یک رب نداره، بلکه ارباب و متفرقون است. این جاذبه های عالم کثرت او رو مبتلا به کثرت تعلقات میکنه و این کثرت تعلقات هر کدام زنجیری است که انسان را محروم کرده از یک قابلیتی که در وجودش بود. لذا در روایات ما داریم در ذیل آیاتی که یرثون الفردوس، این چه ارثیه که اهل بهش ارث میبرن، اونجا دارد که خداوند منان برای آحاد مکلفین درجاتی در بهشت، قصوری در بهشت، مقاماتی در بهشت منظور فرموده، در برنامه ریزی آمده و برای هر مکلفی درکاتی در جهنم پیشبینی شده است. انسانی که با رشته ایمان، با عروت الوثقای ایمان درجات قرب و حب رو طی کرده، به مقصد علا رسیده، علاوه بر اون چه که خودش دارد، اون چه را که اون مکلف سقوط کرده بنا بود حیازت کنه، اون را میدن به اینهایی که علاوه بر کارهای خودشون عطایی است که سهم اونها هم به اینها میرسه. اون درکاتی هم که اگه اینا رعایت نکرده بودن مبتلا به اون درکات میشدن، اهل جهنم اونها عذاب اونها را هم به جان میخرن و بدبختی ها مضاعف میشه براشون. لذا این بلدین کفر و اولیاء هم طاغوت، هر طاغوتی یک سقوطی رو، یک محرومیتی رو برای این فردی که اسیر طاغوت شده براش در مسیرش قرار میده، مبتلاش میکنه. از اون طرف اولیاء الله، هر کسی که با اونا مرتبط بشه، اونا ایجاد نور میکنن، بودن با صالحین، خود نفس بودن نورانیت میاره. لذا خدا چون واحده، راه نجات را هم راه واحد قرار داده، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. اگر کسی بخواهد به مقصد برسه باید این راه مستقیم رو رها نکنه تا آخر برود. یک راه است باید ادامه داد و اون صراط مستقیمه و اون توحیده و اون ولایت امیرالمومنین و عمه معصومینه. اما خروج از راه، در هر قدمی که برمیدارید راه برای خروج دارید، یعنی بی نهایت راه برای اضلال وجود داره، ولی برای هدایت همه عوالم یک کاسه دست به دست هم میدن و فرد مهتدی رو در این راه حمایت میکنن تا این راه رو به آخر برسانند. لله جنود السماوات و الارض، ملائکه هم میگن نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا. این مجموعه کار دارن میکنن، مجموعه واحدن، ولی در اون جریان طاغوت تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. هر طاغوتی برای خودش خداست و ادعای خدایی داره و سهم خودش رو از این اسیر میخواد بگیره. لذا در مسئله یخرجهم من الظلمات الى النور، نور واحده که همون اهدنا الصراط المستقیم، ولایت خداست که به سرش امیرالمومنین و حضرات معصومین و بی 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 عالم از صحرا سلام الله علیها است، به ناتینتشون، روحشون، نورشون واحده، یک حقیقتن و در 14 آینه نمود پیدا کردند. تجلی جمالشون 14 تا رو نشون میده. ولی هر آینه یه چیز رو نشون میده. همه مظاهر و مجاله یک حقیقتن، ولی مرائی برای هدایت ماها تعدد این عالمی پیدا کرده است. و یعنی حقیقت واحدن، مسیر واحدن و فلشی هستن که همه در کنار هم راه بر راه رو را هم راه رو براش روشن میکنن و هم او رو به مقصد میرسونن. یه بحثی هست که این ظلمات آیا تعبیر استعاری هست؟ چون انسان که هدایت بشه خب راه رو دین روشن کرده، مصالح و مفاسد رو تبیین کرده، فرمود که ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الله الا وقد نهیتکم عن. خب رهبران دینی، سفرای خدا آمدن راه رو روشن کردن، نماز رو فرمودن کسی نماز بخواند، نماز معراج است، آدم رو به مقامات میرسونه، نماز ناهیه آزدارنده از بدی هاست، نماز تکیگاه سعین و به صبر و صلات. این روشنگری ها در واقع همون نورانیت دیگه. وقتی چراغی روشن شد آدم میفهمه که تو این مسیر جواهراتی وجود داره، تابلوهایی وجود داره که آدم رو به مسیر دعوت میکنه. ولی وقتی چراغ نبود آدم در بیراهه قرار میگیره. آیا تبیین اصول و فروع همین چون راه روشن شده آدم از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی، از نظر عملی با نور دین روشن شده، دینداری کرده؟ به این حقیقت دین که در اعتقاد و در اخلاق و در عمل برای ما نردبان شده، ما را به مقصد رسونده، بگیم همین که اینا رو روشن کرده، برای ما بیان کرده، چون روشن راه روشنه، بگیم این نورانیه. بعضی از مفسرین، شاید هم غالب مفسرین همین رو میگن، نورانیت همینه که بالاخره نماز، روزه، همه چیز روشنه، فضائل اخلاقی روشنه، اصول اعتقادات مبرهن روشنه و نورم همینه، نور روشن میکنه تا انسان در مسیر گرفتار تذبذب و خروج از راه نشود. ولی اینجوری که الان به زبان ما خدا جاری کرد که ما بناس خلیفه خدا بشویم و استخلفکم فیها، آدمیت خلافت الهی، خلافت الهی اتصاف به صفات حضرت باری جل و علاست و ظرفیت ها الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی به مقدار ظرفیت خودش میتونه تحقق پیدا بکنند در صفات الهی، متمکن بشود، متصف به صفات حق تعالی بشود. و اون انوار عینیه، نه انوار اعتباری که راه رو روشن بکنه، استعاره نیست، حقیقته. از ظاهر آیات هم علاوه بر این آیه در سوره مبارکه حدید فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. این یجعل لکم نورا تمشون به خیلی روشنه که یه نوریه که براق آدم میشه، رفرف آدم میشه، یه حقیقت عینیه که آدم رو میبره، نه اینکه راه رو به آدم نشون بده. یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این جاهدو اگر هدایت ارشادی باشه، این در مسیر هدایت ارشادی بوده. این لنهدینهم چه لنهدینهم هست؟ این معلومه که یه حقایق ما ورای گفتار به اعتبار یات شرعی و قانونی یک حقایق دیگری است که ماها نسبت به او راه نداریم، ولی اولیای الهی این نور رو در وجود خودشون میابند و میفهمند سعی وجودی پیدا کردن، بست وجود پیدا کردن، اشراف به عالم کون پیدا کردن. هر قدم که در عبادت برمیدارن یه احاطه جدیدی براشون پیش میاد و این اتصاف به صفات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اتصاف به اسماء حسنای پروردگار عظیم و شأن و علی متعال هست. بنابراین اخراج از ظلمات به نور هم جنبه اعتباریات رو و رهنمودهای علمی رو شامل میشه و هم فوق اون رو شامل میشه که اولیاء الهی اساساً سیر نوری دارن، سیر وجودی دارن، سیر حبی دارن، سیر قربی دارن. وجود حق تعالی اینا رو ذوب کرده و اینا یه چیزی از خودشون ندارن، وجودشون صفات خداست و این امر قابل قبول است عقلن و قرآنن و شهودن. خب این طاغوت چون متعدد هست، جذبه های عالم کثرت داره، لذا یخرجون هم من النور الی الظلمات یعتیه الموت من کل مکان. هی قوا و استعدادهاشون کور میشه، یواش یواش لعن بعد از لعن تا به لعن مطلق میرسن. لذا ظلمات اینها کثرت داره، اولیا اینها هم کثیر هستند. نتیجه زیر بار طاغوت رفتن، گرفتار به دلبرهای کثیر شدن است و در بیراهها سرگردان شدن است و نتیجه نهاییش هم سقوط در آتش جهنم، اون هم برای همیشه یه هست. اولایی که اصحاب نار هم فیها خالدون، اصحاب نارن، یعنی همینجا هم با نار در یه جایی داریم که بله مولاکم یا سعیر یا نار مولای این هاست. اینجا هم اصحاب نارن، هر قدم انحرافی، هر گناه، هر رذیله اخلاقی صورت ملکوتیش نار است. بنا اصحاب نارن هم فیها خالدون. پرده که برداشته میشه معلوم میشه که اینا اصلا ناری هست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، فرمودن ما از نفوس ناریه اذیت میشیم، از نفوس ناریه اذیت میشیم. اینا همینجا اصحاب نارند که زید بن ثابت ظاهرن به وجود مقدس پیامبر اکرم عرضه داشت که اگر اجازه بدید من جهنمی هایی که در خدمت شما هستن و بهشتی ها میتونم بگم کدومشون جهنمن کدومشون بهشتن. بنابراین اینا اصحاب نارن، نه اینکه بعد از وفاتشون، نه اولایی اصحاب نار اطلاق داره. اینا باطنشون ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. یه صلوات مرحمت بفرمایید.